اقبال یک چراغداری بزرگی میکنه در زبان فارسی در شبه قاره، یعنی آخرین شاعر بزرگ شبه قاره است که زبان فارسی رو پاسداری میکنه و از اندیشه مشرق زمین حمایت میکنه و اونو معرفی میکنه.
روزهای تحصیل در غربت برای اقبال یکی یکی سپری میشد. برادرش عطا محمد گاه به گاه برایش پول می‌فرستاد. پروفسور آرنولد هم یک کار 6 ماهه تدریس زبان و ادبیات عربی برایش در دانشگاه لندن ترتیب داد تا درآمدی داشته باشد. اما او از نظر روحی خسته شده بود. دلتنگی به خاطر دوری از شهر و خانواده آزارش می‌داد. گوشه‌گیر شده بود و از جمع‌های پرتکلف دوری می‌کرد. کمی هم تندخو شده بود و کمتر با کسی می‌جوشید. برای همین دیگر دوستان زیادی نداشت. در این مدت شعرهای کمی سرود و بیشتر وقتش صرف تحقیق و تحصیل شده بود. به هایدلبرگ آلمان رفت تا آلمانی بیاموزد و بتواند از تحقیقش دفاع کند. چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما، غوطه‌ها زد در زمین زندگی اندیشم، تا به دست آوردم افکار پنهان شما. مهر و مه دیدم، نگاهم برتر از پروین گذشت، ریختم طرح حرم در کافرستان شما. فکر رنگینم کند نزل تویدستان شرق، پاره لعلی که دارم از بدخشان شما.
سلام و عرض ادب خدمت اقبال شناسان واقعی، دوستان ایرانی که اقبال را میشناسن و اقبال را شناختن و بر اساس فکر و شعر اقبال انقلاب را برپا کردن و اون انقلابی که اقبال دوست داشت در پاکستان ببینه، اون ایرانیان چیره دست شدن، زرنگ بودن، پیشی بردن، انقلاب برپا کردن.
اما بشنویم از دکتر علی کمیل غزلباش، استاد دانشگاه اسلام آباد پاکستان.
راجب اقبال، این برنامه‌ای که شما دارین اجرا میکنین، پخش میکنین، خودش علامت اقبال دوستی شماست که اقبال دوست دارین. اقبال مثلا راجب شعر اقبال، راجب فکر اقبال همه دوستان ایرانی بلدن، به خصوص پژوهشگران و اساتید، ولی مردم عامه هم از اقبال بیخبر نیستن، شعرهای اقبال حفظن، دوست دارن اقبال. شعر فارسی اقبال بیشتر، عمدتاً اقبال فارسی، زبان فارسی شعر گفته است، یعنی در 16,000 15,000 شعر که اقبال بیت، یعنی بیت که گفته بود، در اون 9,000 بیت فارسی است و فقط 6,000ش اردو هست. در ابیات اردوی اقبال هم، در شعر اردوی اقبال هم که ما میبینیم، همون جهانی که شما در فارسی دیدین، اقبال همون جهان شکوفا است، همون دیده میشود. اولین، یعنی ابتدای شعر گویی اقبال از زبان اردو هست، ولی وقتی توجه به فارسی داد، دیگه مدت اردو رو کلا فراموش کرد، زیاد توجهش به فارسی بود. حتی مجموعه اولینم که چاپ شد به زبان فارسی چاپ شد، دیگه میدونید شما که کتاب شعرش که اول چاپ شد، قبل از این به زبان اردو نثر داشت، دیگه راجع به اقتصاد بود کتاب به زبان اردو، ولی شعرش چیز اسرار خودی قبلا چاپ شد. بعد از اون رموزی به خودم چاپ شد، بعد که مشهورترین معروفترین مجموعه شعر اقبال است، بانگ درا اون چاپ شد. در ویژگی که در شعر اردو اقبال میبینیم این است که یکی روش و فکر و رجحانات شعر اقبال در اردو که کدوم رایج بود عوض کرد، موضوعات جدیدی، موضوعات نوی را برای اردو معرفی کرد، آشنا کرد، درای نوی باز کرد و یک فضای زنده، فضای انقلابی، ولی نه فقط که شعار باشه انقلابی، مثلا حرف از انقلاب زده. میدونی شما در فارسی هم که شعر است واقعا، از لحاظ شعر ببینیم، از هنر شعری که ببینیم، از در غزلش تغزلش ببینیم، عالی هست، ولی حرف هم برای گفتن داره و حرف گفتنم بلد هست. در زبان اردو چند تا شعر از اقبال رو من ذکر کنم که خیلی معروف هست، بالخصوص زیاد معروف که مثلا هر اردو زبانی بچه های پاکستانی رو ببینی مثلا میدونن که شکوه و جواب شکوه دو شعر بلند اقبال هست که در اردو معروف است. همچنین مثلا شعرش هست ابلیس کی مجلس شورا، یعنی مجلس شورای ابلیس شیطان. باور کنین در اون که فضایی را ذکر کرده است، چندی از مریدان ابلیس شیطان میاد حرف میزنه، صحبت میکنه در مربوط به سیاست جهانی. در اونجا که میبینیم فضای سیاسی امروز کلن در اون شکوفه هست، واقعا ابلیس امروز و شاگردانش. وقتی این شعر میخوانیم فورا میفهمیم که ابلیس امروز کی هست و شاگردانش کی هست و چی فکر در سر دارن، چی خرابکاری هایی در دل دارن که انجام بدن. همچنین شعرش هست مثلا مسجد قرطبه، این شعرش خیلی معروف هست. و یک شعر دیگه که خیلی بلند نیست ولی شعر بسیار قوی هست، یعنی خدا کا فرمان فرشتوں سے، خدا با فرشته خود حرف میزنه. یه چیزایی که روی زمین مثلا این ما اصطلاحی اردو ما میگیم جاگیردار و سرمایه دار و اینای ملا و این چیز دین معابی رو که میکنن و خودشون خیلی پاک و منظفه میبینن به نظر از دیگران و دین فروشی میکنن، اینا رو خیلی کوبیده. نه کلیسا رو گذاشته، نه مسجد رو گذاشته، یعنی اهل مسجد که ریاکارن، و نه اینایی رو که مثلا مزد کارگر رو نمیدن، حقشون رو میخورن، اینایی که به زور حکومت میکنه. واقعا یک منشوری هست برای جهان اسلام اگر این فقط این نبیات این هم پیروی کنیم و عملی کنیم. خب شعرهای دیگه هم زیاد هست در اردو که ما از اقبال میتونیم ذکر کنیم. انشالله که باز هم ما راجع به اقبال دور هم جمع بشیم، حرف بزنیم و یاد از اقبال بکنیم و فکر اقبال را ما دنبال کنیم. یا علی.
به عنوان یک هندی و یک هندو، وقتی که کلام اردو یا کلام فارسی علامه را وقتی می خوانیم،
دکتر برنام شکلا شاعر از هندوستان،
ما می توانیم حس کنیم که اینقدر عمیق چرا یا چطور توانسته بشود. و به عنوان یک دانشجو یا یک استادیار زبان سانسکریت در دانشگاه، من می توانم حس کنم که یکی از دلایل این عمیق بودن فکر اقبال لاهوری این بود که اون به جای فارسی سانسکریت را می دونست و در اصل سانسکریت را شخصا می توانست بدونه یا نه نمی دونیم، ولی هر چیزهای اساطیری که در کتابهای قدیم هندیان و هندوان آمده است همشو می دونست. و ما در شعرهاش می دونیم که منترهای سانسکریت را به زبان فارسی و زبان اردو ترجمه می کنه، مثلا منتر گایتری که مقدسترین منترهای هندیان است اونو به زبان اردو ترجمه کرده است. و مثلا شعر بھرتریہری را به زبان بھرتریہری، یکی از شاعران بزرگ قدیم هندوستان بودند، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، این شعر را به زبان اردو از بھرتریہری آورده و در دیوانهاش این مرکوم است. و در مورد شنکراچاریا، رامانوجاچاریا، چیزهایی میگه، رمزهایی میدونه و مثل بیدل خیلی زیاد، چون که گسترده بود فکرهاش به خاطر همین عمق یافته. و در جاوید نامه ما میبینیم که اساطیر اسطوره های هند را به کار میبره، مثلا وشوامیتر یک ریشی را میاره که نامش جهان دوست است و حتما اون وشوامیتر بزرگ اساطیر ما بوده است. و اون خیلی خوب میگه که مرا ببین که در هندوستان دیگر نمیبینی، برهمن زاده رمزاشنای روم و تبریز است. ما این خیلی راست است. بازم ما باید این در این مرحله میگیم که این نژاد برهمنان هنوزم مثل اقبال را میارند به زمین، میارند به دنیا. و من گفتم که هزار مثل تو رفتند و آمدند اقبال، نژاد برهمنان ختم بر مثال تو نیست.
علامه اقبال نامی چنان ماندگار و پردامن است که به جاس نام و زندگی و آثار او را از اندیشمندان، شاعران و پژوهشگران برجسته جهان بجوییم و بکوشیم در چهار گوشه جهان از این شاعر بزرگ بپرسیم، به این امید که پرسش‌های همراهان این برنامه ما را به شناخت بیشتر علامه اقبال لاهوری رهنمون شود.
ما باید از افکار علامه اقبال محافظت کنیم، از افکارشون رو ترویج بدیم. و این
اولین ویژگی اقبال در همامیختگی زیبایی اندیشه و هنر شعری اوست و دومین ویژگی او سادگی بیان است و سومین ویژگی وی جری بودن و انقلابی بودن لهجه شعری اوست و این آخریش روح اشعار اقبال به شمار می رود. میلیون ها قلب رو تونسته توسط همین سبک خاص خودش که انقلابی و جرأتمندانه است دلها رو مسخر کرده.
از حدود 15,000 بیت شعر باقی مانده از اقبال، 9,000 بیتش به زبان فارسی است. بعضی از آثار فارسی اقبال نظیر اسرار خودی، رموز بی خودی، پیام مشرق، ظهور عجم، جاویدنامه، مسئله مسافر.
در واقع دکتر اقبال و شعر و اندیشه های ایشان اظهار وضع امروز جهان شرق و به خصوص جهان اسلام است و اندیشه هاییشون، صداییشون را ما امروز بیشتر نیاز داریم.
و خب شعرهای بسیاری از اقبال رو در زمان ها حفظ کرده بودم و شعرهای بسیاری هم که نوشته بودم متأثر از اقبال بود. یعنی درسته که اون شعرها شعرهای ابتدایی بود و چندان کیفیتی نداشت که در شعرهای بعدی دیده می شد و به همین خاطر هم در جای چاپ نشد، منطقه رد پای اقبال در بسیاری از اینها آسکار هست.
نسل حسنین است، مادرش حسینی نسب است و پدر او زولاد حسن یعنی قریم الابوین است.
عصرتون بخیر. صدای بنده را از شبکه رادیویی فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز میشنوید. دقایقی دیگر همچنان در خدمت شما هستیم از این ایستگاه رادیویی. با اعلام ساعت 13:45 دقیقه دعوت میکنم شنونده برنامه ایران جغرافیای مهربانی باشید.
بسم الله.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه،
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه،
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای مهربانی.
عرض سلام دارم خدمت شما شنوندهای محترم برنامه ایران جغرافیای مهربانی. حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و سلام. بنده محمد رضای خداکریمی هستم از گروه جهادی بصیر.
حاج آقا خداکریمی، گروه جهادی بصیر و ارتباط طلاب و روحانیون با این مراکز درمانی، بیشتر توضیح بدین که توی مراکز درمانی چه کارهایی رو به عهده گرفتی؟
مهمترین چیز امر مقام معظم رهبریه که تو دور سوم موج کرونا امر فرمودن که بسیج وارد صحنه بشه. بسیجی هم که امر ولایت باشه دیگه نباید تعللی کنه، لذا امر رهبرمون بود که در قبالش هم بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن. یعنی اگر تو خیلی از زمینه‌ها، تو خیلی از جاها یه زمانی سیله، زمانی زلزله است، یه زمانی شادیه، یه زمانی بساط شادی کردن، دیگران رو باید فراهم کنی. حالا امر رهبرمون و فضایی که ایجاد شده تو جامعه‌مون بحث کروناست که تو این زمینه اگر رعایت کنیم همون پروتکلایی که گفته شده و زدن ماسکی که گفته شده، چیزای دیگه که گفته شده انجام بپذیره، ما هم بر خودمون واجب دونستیم که وارد بیمارستانا بشیم. و بیشترین چیزی که باعث شد که مثلا ما وارد بیمارستان بشیم اینه که اینا از فضای که حاکمه میترسن، یعنی روحیه‌شون از دست میدن و خودشونو به سمت سوق دیگه میبرن، یعنی احساس میکنن که مرگ بهشون نزدیکه، مرگ به هممون نزدیکه. ولی اینکه بخوایم بگیم کسی کرونا گرفته و حالا میخواد بمیره یا خیلی غذای دیگه، نه. یه فضایی که انشالله روحش و روانش و چیزهای مختلف باش همیاری میکنیم، در کنارش هم چه زن چه مرد، حالا ما با مردها کار داریم ولی بیشترین کاری که ما داریم انجام میدیم، چون اینا نمیتونن مثلا همراه داشته باشن، ما کار همراهی بیمار رو انجام میدیم. یکی از کار دیگه هم که مثلا در کنارش انجام میدیم، هر کاری اون بیمار داشته باشه انجام میدیم. بعضی دارم میگن، بعضی دارم نمیگن، مثلا چه نگنم ما کارمونو میکنیم. مثلا میبینیم مثلا پیش دستیش اونجا کثیفه، چاوش کثیفه، زن میریم اونجا سلام میکنیم، خودمون شروع میکنیم به شستن و تمیز کردن و اینا، و رو بنده خدا میزن میگه که آقا داری چی کار میکنی؟ خود داریم میشوریم دیگه، کار خودمون رو انجام بدیم.
ایران جغرافیای مهربانی.
خدا خدا کردم. این خوشمشربی شما خب در دوران سخت بیماری در تخت بیمارستان خیلی میتونه تاثیرگذار باشه و میگن اگر ما روحیه‌مون از دست ندیم میتونیم بخش زیادی از اون مراحل درمان طی بکنیم. این گروه جهادی بصیر طلاب که هستن، خواهرانم عضوش هستن و چه تعداد هستید؟
بله ما خواهرانمون هم هستن، از تعداد زرجات 30 تا بالاتر خواهر داشته باشیم. بعضیا استقرار دارن، بعضیاشون هم چون متأهلن از فضای خانواده میان و میرن، ولی رعایت پروتکل رو داشتن. امروز من با یکی از خواهرها صحبت میکردم که مثلا تو بحث کاری تو یکی از بیمارستان شهید چمرو داره کار میکنه، گفت من فضای استقرار ندارم ولی تو خونه خودمو مثلا قرنطینه کردم، بچه‌امو میبینم، فضا تأهل دارم ولی دیگه مجبورم مثلا تو این فضا که برای همسرم میخوام غذای آماده کنم، خیلی غذای دیگه، این باعث میشه که مثلا من برم و برگردم، ولی عملا این باعث نشده که من از کاری که دارم، فعالیتی که دارم جا بمونم. تو غذای خودمونم الان همینه، بعضا ما برای سر یه بیمار بیریم که 4 روز غذا نخورده، 3 روز غذا نخورده، چرا؟ چون انگیزه نداره دیگه. ما بهش مثلا 1 ساعت مونده به بحث غذا اینا، تو 1 ساعته مثلا بهش میگیم 1 ساعت دیگه غذا نمیخوری، میگه نه، غذا زورش هم مونده، هم تختیاش هم مثلا ناراحتن از این قضیه، میگن آقا دیروزم نخورده، پریروزم نخورده. بعد ما میایم خوابم باشه به شوخی و اینا بیدارش میکنیم و شروع میکنیم باش حرف زدن، و بعد 5 روز که هیچی، ما سابقه زیادی هم بزن بیشتر هم بوده، آوردیمش وسط گود و شروع کرده به خوردن، بعد شروع میکنه گریه کردن. چرا گریه میکنی؟ بعد میگه به خاطر که کسی نبود به من برسه، یا مثلا کسی نبود اینجوری باشه. بعضا دیدیم ببخشید بی ادبی، مثلا دست بچه ها رو میخواد ماچ کنه مثلا طرف ما، بابا اومدیم داداشت باشی، یا گریه میکنن. گریه برای چی میکنی؟ میگه چون هیچکی نمیاد به ما سر بزنه ولی شما میاد. خب وظیفه است، عنایت وجود نازنین امام زمانه و وظیفه است، و ما شاید به خودمون بیشتر برسیم. مثلا ماسک یه دونه رو بکنیم دوتا، یا بیرون از اینجا هزاران از مثلا میگه سفت است من بچه‌مو ندیدم، مثلا من میخندم میگم منم یه ما بچه‌مو ندیدم. خب راستا میگم
کجا خدا کردم. چند تا فرزند داری؟
من یه دونه، اونم جهادی.
آخرین بار که خانواده سر زدین یا ملاقات داشتین باشون تو چه شرایطی بود؟ چی میگن تو این شرایطی که شما تو بیمارستان هستین؟ خب بیشتر در معرض آسیب هستین دیگه.
من تلفنی هر روزه، ولی دیدار پسرم یه هیئتی داریم با رعایت پروتکل بهداشتی، چهارشنبه شبا اونجا میبینمش که رعایت میشه و فضای مناسبیه. و توی خونه آخرین باری که بکنم خانواده رو دیدیم یه روده یک روب من رفتم سرپایی، مادرم و پدرم رو دیدم، فقط به خاطری که دلم براشون تنگ شده بود دیگه، اصلا اونا هم با ماسک و اینا وایستده بودم و فقط اینا رو نظارگری میکردم، چون من 2 دور قبلم بودم، 2 دور قبلم مثلا اتاقم رو سوا کردم، فضاشی سوا کردم.
خودتون درگیر بیماری شدین؟
نه، 2 دور اول سیستان کار میکردم، تو سیستان بلوچستان برای قضیه سیل بودم، اومدم تهران دیگه فقط تونستم برای غذای مختلف از طرف آستان قدس رضوی برای بیمارا آشپزی کنیم و کارهای به عنوان سر آشپز اونجا کار انجام بدیم و تو زمینه‌های مختلف دیگه خدمت رسوندیم. ولی تو دور دوم نه، وارد بیمارستان شدم و عملا این همین دوره که الان اینجا هستم، ولی این دوره یه ذره بیشتر شد زمانش دیگه، چون فضاش هم مناسب‌تره، تو این زمینه مثلا داریم فعالیت می‌کنیم و کار می‌کنیم. خودم شخصا 20 ساله که کار امدادگری کردم، هم ایران هم جای دیگه، تو بحث‌های مختلف آموزش دیدم، فضا دیدم، خیلی راحت مثلا داریم کار انجام میدیم با رفقا اینا. من خب روز اولی هم که اومدم به خدمت دوستان تو بصیر گفتم که سری کار پرستاری رو بلدم، آموزش دیده بودم، بلد بودم، ولی توی اینجا هم اون آقایون و خانومایی که توی کادر درمانن که واقعا میتونم بگم 99.9% به درد بخورن، اینجوری نیرو خدماتی ها به درد بخورن، کادر درمان به درد بخورن، همه به درد بخور. اینا شادی اغراق میکنه، بیاید ببینید بعدا متوجه میشید که اغراقی نیست. اونا بعضی بیمارستان ها یه حدودی یاد بدن، ما هم همونو انجام میدیم، ولی بیشترین کارایی که انجام میدن مثلا ترانسفر باشن، وسایل بیمار رو ببرن بیارن، بیمار رو انتقال بدن. تو قرضی پزشکی و مثلا پرستاری بیمارستان ها کمتر از نیروهای جهادی استفاده هم طبق قرار قانونی که دارن، مثلا طرف بخواد داره ببخشید از سرویس بهداشتی استفاده کنه، خون برگشته توی قسمتی که برای سرومش هست، اونجا دیگه خیلی راحت شیرنگستانش رو نبسته باز شده، این ما میبندیم، خیلی راحت دوباره خون برمیگرده وارد طبیعی که بعد این کار انجام
میکنید با پرستارا. بله، اونه که نیاز باشه رسیدگی کنه.
دقیقاً دقیقاً.
خب ممنون، سپاسگزاری میکنم، خدا خیرتون بده. و شنونده های محترم، گفتگو کردیم با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا خدا کرمی از جهادگران گروه جهادی بصیر که در بیمارستان های کرونایی مشغول هستن، مستقر هستن و فعالیت میکنن. حاج آقا خدا کرمی از شما ممنونم. نکته خاصی اگه هست بفرمایید که با شما خداحافظی
کنم. من خب یه خاطره بگم از یک دکتر. من رفتم توی یکی از این بیمارستان بزرگوار، دیدم یک خواهری اومد وارد بخش شد، همه دارن بهش احترام میذارن. من فهمیدم که این درجهش از اون دیگه بیشتره. بعد
اون سوپروایزر بخش بود دیگه،
نه از تو اون بخش نبود، دم از کیفش، از کیف شخصیش یه کلا در آورد، لباس گان ما رو در آورد، بعد ماسک، مثلا دو خدایی داره چیکار میکنه. بعد دیدیم احترام دارن بهش میذارن، فهمیدیم این ایشون یه دکتره. بعد دیدیم یهو مثلا میونه همون پرستارا مثلا دیدن شروع فروخ شد اینا، گفت چی شده اینا. بعد دیدیم ایشون گفت داره با همدیگه صحبت میکنن، میخواد دنبال یک مریضی میگرده که خودش نتونه غذا بخوره. همینجوری فقط نگاه میکردم و دیدم بین اونا مثلا شوخی، مثلا حرف اینا هست که از اون خانم دکتر برای چی میخواد بریم اونجا. بعد خانم دکتر جلوی جمع گفت من نذر دارم، نظر دارم که به بیماری که نمیتونه غذا بخوره. من دیگه فقط وایستادم کنار و فقط گریه میکردم، یعنی یه همچین صحنه دیدم. بعد وقتی رفته بود بالا سر اون بیمار، دیدم اینه که مثلا به پدر خودش داره غذا میده، یا جیب دیگه مادری که به یه بچه داره غذا میده. بعد دیدید که مثلا بیمار پس میزنه، بعد ایشون با دستمال کاغذی میومد لب و دهن بابا، چرا مثلا پس میزنی، بخور دیگه، مثلا یه همچی چیز. که من فقط اونجا فهمیدم که با مدعی مگوید اسرار عشق و مستی، بگذار تا بمیرد در این خود پرستی. نه ادعا کنیم، هممون هم این صحبت هم با هم است، ادعا نکنیم که مثلا بنی آدم ارزش، با تو عمل ثابت بشه. وقتی میشه با عمل ثابت شه یعنی چی؟ یعنی که واقعا همینه دیگه، او پدر منه، او مادر منه، او فضایی دیگه، من هر کاری از دستم برمیاد. یکی میتونه وارد بیمارستان بشه، یکی نمیتونه، شرطش نداره وارد بیمارستان بشه، ولی خب میتونه از لحاظ نقدینگی و غیر قضایی دیگه کمک کنه.
هر لبخند زدن
دقیقاً هر کی به یه نحوی نوشه.
خب ممنونم حاج آقا، من حیفم میاد که ضمن درودی که میفرستیم به کادر درمان از این فرصت استفاده نکنم. شما یک دعا داشته باشید.
ان شاءالله که در آخر کار گفت بالاترین دعا چیه؟ اول عاقبت بخیری، از عاقبت بخیری بالاتر اینه که ان شاءالله به شهادت از این دنیا بریم آخر کار ان شاءالله.
رادیو فرهنگ، صدای ایران،
جغرافیای مهربانی.
علامتی که
همتون
میدونید
که
در اعلام خطر یا وضعیت رمز است.
این صدای آژیر خطر است. استفاده صحیح از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و پرهیز از رفت و آمدهای غیر ضروری در اجتماع در هر لحظه ضروری است. تنها ما میتوانیم به ما کمک کنیم.
کرونا را
جدی بگیریم.
واقعا باید همه ما کرونا رو جدی بگیریم، بیشتر از گذشته، به جهت اینکه اگر جدی نگیریم متاسفانه آمار مرگ و میر در سراسر جهان بیش از اینی خواهد بود که هست. بنابراین برای جدی گرفتنش باید شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو رعایت کنیم، برای جدی گرفتنش باید سعی کنیم که در این هوای سرد روزهای پاییزی لباسهای گرم بیشتری بپوشیم، ماسک بزنیم و همین حکایت‌هایی که مردم جان هر روز خدمت شما میگیم که دستاتون رو بشورین، دستامون رو بشوریم. به اتفاق همکاران ارجمندم، تهیه کننده پخش خانم یلدا احتشامی، صدا بردار آقای علیرضا بخشی، ارتباطات فاطمه طاهری و هماهنگی خانم سهیلا رضایی، از ساعت 6 صبح تا این لحظه همراه شما بودیم. حسن ختام همراهیمون با شما ابیاتی از زنده یاد حسین منزوی رو تقدیمتون خواهیم کرد که سروده: بی تو به سامان نرسم ای سر و سامان همه تو، بی تو به سامان نرسم ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو. من که به دریاش زدم تا چه کنی با دل من، تخت تو و ورت تو و ساحل و طوفان همه تو. همتی ای دوست که این دانه ز خود سر بکشد، ای همه خورشید تو و خاک تو، باران همه تو. انشالله که ایام خوبی رو داشته باشید. با شما خداحافظی میکنم، همراه بشید با همکارانم در نوبت دوم برنامه ها از رادیو فرهنگ.